شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب یک شنبه است، 14 مرداد سال 1403 خورشیدی، برابر با 4 آگوست سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی در مورد نحوه اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل دیدگاه‌های متفاوت دارن و دیدارهای دیپلماتیک در منطقه و ایران افزایش یافته و فشار لابی ها و تبانی ها از دو سو به کار افتاده تا نخستین تجربه فراخوان رئیس جمهوری به مشارکت مدنی و کارشناسی، یعنی تجربه تشکیل شورای رهبری برای انتخاب وزرا در فرایندی از مشارکت گسترده کارشناسان رو به شکست بکشونه. و به گفته مشاور وزیر اقتصاد، دولت 13 قیمت آرد و نان یارانه‌ای رو در 3 سال گذشته حفظ کرده و اجازه افزایش قیمت رو نداده، اما در این مدت هزینه اجاره و دستمزد افزایش پیدا کرده و به همین دلیل در برخی استان‌ها بین نانوایان نارضایتی‌هایی وجود داره. پس بریم پیش از هر چیز الان سراغ خبرها از همکارم نسرین افشار و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که برای شما عزیزان آماده کردیم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در گفتگویی با وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 بر ضرورت فوری کاهش تنش‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. در این گفتگو، وزرای خارجه تلاش‌های جاری برای دستیابی به آتش‌بس در غزه را بررسی کردند که به آزادی گروگان‌ها و افزایش کمک‌های بشردوستانه به این منطقه منجر شود. آنها همچنین بر این نکته تاکید کردند که آتش‌بس می‌تواند امکان برقراری صلح و ثبات بیشتر در منطقه، از جمله در منطقه حائل بین اسرائیل و لبنان، را فراهم سازد. وزیر امور خارجه ایالات متحده و وزرای خارجه گروه 7 بر تعهد خود به امنیت اسرائیل مجدداً تاکید کرده و از همه طرف‌ها خواستند که حداکثر خویشتنداری را برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها به کار بگیرند. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که منطقه خاورمیانه در روزهای اخیر شاهد افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها بوده و تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در این منطقه همچنان ادامه دارد. شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران روز یکشنبه تایید کردند که به یک کشتی کانتینری بزرگ با نام ام وی کروتون در خلیج عدن حمله کردند. این گروه اعلام کرد کشتی مذکور را با موشک‌های بالستیک هدف حمله قرار داده و همچنین یک پهپاد آمریکایی را در شمال استان صعده سرنگون کرده است. این حمله اولین حمله تایید شده حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری پس از حمله اسرائیل به بندر هدیده است که تحت کنترل این گروه قرار دارد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز تایید کرده است که حوثی‌ها به دو کشتی حمله کردند، اما اعلام کرده که انفجار در نزدیکی این کشتی رخ داده و هنوز خدمه آسیب ندیدند. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، به نقل از معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران گفته است در ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، نفوذ مطرح نیست. او همچنین تاکید کرد بررسی‌های تکمیلی ادامه دارد و این موضوع به بررسی دقیق و زمان بیشتری نیاز دارد. مقام‌های امنیتی ایران در حالی بحث نفوذ در کشته شدن اسماعیل هنیه را رد می‌کنند که از یک سو اطلاعات چندانی درباره نحوه کشته شدن او به شکل رسمی منتشر نشده و از سوی دیگر رسانه‌های غربی در روزهای گذشته به نقل از منابعی گفته بودند رئیس دفتر سیاسی حماس بر اثر انفجار بمبی که پیشتر در اتاق محل اقامتش کار گذاشته شده بود کشته شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اما در حالی که جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی در مورد نحوه اقدام تلافی‌جویانه علیه اسرائیل دیدگاه‌های متفاوت دارند، دیدگاه‌های دیپلماتیک در منطقه و ایران افزایش یافته. مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا، شنبه شب وارد اسرائیل شد تا با مقامات این کشور در مورد اقدامات هماهنگ به تبادل نظر بپردازد. وزیر خارجه اردن هم به ایران سفر کرده تا در مورد مسائل مرتبط با اقدام تلافی‌جویانه ایران از دیدگاه‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی آگاه شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، داشتم، نظر وی را در مورد این تحولات جویا شدم. شایان سمیعی:
من فکر می‌کنم این آمد و شدها، اینها بیشتر به جهت کسب اطلاع و پیدا کردن سرنخ‌هایی است که جمهوری اسلامی از چه دیدگاهی داره وارد مسئله میشه. نکته جالب امر اینجا هست که وزیر خارجه اردن 20 سال 20 چند ساله که اصلا هیچ مقام اردنی به تهران سفر نکرده، یه دفعه ای دلش تنگ میشه برای مقامات جمهوری اسلامی و بلند میشه میره تهران. این بیشتر نشانگر این هست که اردن میخواد با ایالات متحده همکاری های خودش رو و هماهنگی های خودش رو نشون بده. و من فکر میکنم سفر وزیر خارجه اردن به این جهت هست که یه مقداری بتونن کسب اطلاع بکنن. من فکر میکنم که اونها فقط و فقط علاقمند هستن که بتونن اطلاعات بیشتری رو جذب بکنن، با همپیمانان خودشون هماهنگی ایجاد بکنن و بعد بتونن که جمهوری اسلامی رو در هر گونه عمل کردی هم یک قدم ازشون جلوتر بیستن.
خب میدونیم که در ایران هم اختلاف نظرها در مورد شکل برخورد با اسرائیل وجود داره. گفته میشه مثلا تندروها برای ورود به درگیری نظامی اصرار دارن. به نظر شما این اختلاف نظرهایی که در داخل جمهوری اسلامی وجود داره چه نقشی میتونه بگذاره بر نحوه عمل کرده ایران؟
این به نظر من یک دیدگاه غیر واقع در میان برخی افراد تندرو در تهران هست که فکر میکنن توانمندی رویارویی نظامی رو دارن. ضمناً درگیری نظامی با دنیا به ویژه با اسرائیل دیگه یک چیزی نیست که بتونیم از الان پایانش رو در نظر بگیریم، چون یک درگیری نظامی هر کنشی یک واکنشی رو ایجاد خواهد کرد و بعد اسرائیل هم میتونه به تمامی نقاط استراتژیک جمهوری اسلامی حمله بکنه. من فکر میکنم هیچ گونه عمل کرده نظامی نباید باشه. چرا؟ چون پیامدش رو کسی نمیتونه از الان در نظر بگیره و در اون موقعیت هست که دیگه تمام دنیا با اسرائیل همسان خواهند شد، پشت اسرائیل در خواهند آمد و باز جمهوری اسلامی سرش بیکلا میمونه. به نظر من هر گونه درگیری نظامی بالاترین معضل هست برای منطقه و به ویژه برای حکومت جمهوری اسلامی.
به نظر شما هشدارهایی که مقامات نظامی جمهوری اسلامی میدن مبنی بر اینکه این بار حمله متفاوت خواهد بود نسبت به دفعه قبلی که به اسرائیل حمله کردن، این تا چه اندازه میتونه با واقعیات همخوانی داشته باشه؟
این فراترین چیز از واقعیت هست. پس نشانگر این هست که اینا فقط و فقط این حرف ها مصرف داخلی داره برای اون عده که هنوز به این حکومت باور دارن، میخواد که اونها رو حداقل هنوز با خودشون داشته باشن، ولی با واقعیت بسیار دور هست. و من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی عمل کردی به غیر از همین موشک پرانی ها داشته باشه. عرض میکنم اگر که بخواد از حزب الله یا حوثی ها در جای دیگری استفاده بکنه، بعد اون وقت با واکنش جهانی مقابل خواهد شد که برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناک خواهد.
گفتگویی بود با شایان سمیعی. اما در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های مسعود پزشکیان برای اعضای کابینه جدید دولت جمهوری اسلامی ادامه دارد، دو انتصاب در دولت جدید رسانه‌ای شده. علی طیب نیا به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور منصوب شده و حمید پور محمدی حکم ریاست سازمان برنامه و بودجه را دریافت کرده. هومن عسکری در گفتگو با رضا غیبی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، نخست از او درباره انتصاب آقای طیب نیا پرسید، کسی که نام او پیشتر به عنوان گزینه مسعود پزشکیان برای وزارت اقتصاد مطرح بود. رضا غیبی:
برای اینکه بهتر بتونیم این موضوع رو یک تحلیل فنی شاید بخوایم بکنیم، باید برگردیم به دولت روحانی، جایی که طیب نیا خب عمل کرده نسبتاً خوبی نسبت به سایر وزرا و وزرای پیشینه قبل از خودش داشت، و ولی در نهایت با توجه به اینکه در ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی موضوع اقتصاد و مسائل اقتصادی جدای از سیاست نیست و تاثیر بسیار زیادی از صحبت‌ها، رفتارها و سیاست‌گذاری‌ها در سایر حوزه‌ها هم می‌پذیره، مجبور شد از تیم روحانی کنار بره. اینجا هم یه گمانه‌زنی اینه که خود طیب نیا با توجه به اینکه می‌داند هر گونه اتفاق مثبت اقتصادی، هر گونه تغییر و تحول در نظام اقتصادی کشور نیازمند همراهی تمام ارکان نظام، مخصوصاً حلقه اول قدرت و اصلاح رویکردهای سیاسی در قبال غرب و اصلاح رویکردها و رویه‌ای که جمهوری اسلامی در منطقه داره، به خصوص حمایت از گروه‌های نیابتی داره، وقتی می‌بینه که اینها عملیاتی نخواهد شد، در بر همون پاشنه قدیمی خواهد چرخید. یک تحلیل اینه که با علم به این که نمیتواند اقدام مفید و تأثیرگذاری در اقتصاد ایران صورت بده، حاضر نشده مناصبی رو که بار مسئولیت سنگینی رو دارن بپذیره و در نهایت همین حکم مشاور عالی پذیرفته که تا شاید بتونه در جایگاه یک مشاور تأثیرگذار باشه و به دور از بار مسئولیت اجرایی در کشور باشه.
در همین حال حمید پور محمدی به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده، در حالی که هنوز وزیر اقتصاد مشخص نیست و رئیس بانک مرکزی هم اعلام نشده. آیا چنین چیزی سابقه داشته؟
ببینید، رئیس سازمان برنامه بودجه فارغ از ریاستش بر اون سازمان، چون جایگاه معاونت رئیس جمهوری رو هم داره، بنابراین منعی وجود نداره که بخواد قبل از تشکیل کابینه انتخاب بشه و یک روند معقول و منطقی به نظر میسال، چون جایگاه معاونت پزشکیان رو در اختیار داره، این میتونه اتفاق بیفته. در مورد بانک مرکزی، بانک مرکزی ریاستش بعد از تشکیل کابینه و کامل شدن تیم اقتصادی معمولا با پیشنهاد وزیر اقتصاد این صورت میگیره، بنابراین تا زمانی که کابینه پزشکیان مستقر نشده نباید منتظر تغییرات در سطح بانک مرکزی باشیم. این رویه‌ایه که مسبوق به سابقه هست و چیز عجیب و غریبی در انتصاب ها نیست.
خب حالا با توجه به انتصاب زودهنگام آقای پور محمدی، درباره سابقه او و رویکرد او ما چه میدانیم؟
ببینید، سابقه که پور محمدی داشته در مناسبات دولتی، چه در بانک مرکزی چه در وزارت اقتصاد، یک نقطه سیاه اگر برایشون بخوایم در نظر بگیریم، بازداشتش در پرونده بابک زنجانی هست که بعد از مدتی اعلام شد که ایشون تبرئه شده و مجدداً پست دولتی گرفت، و خب از جزئیات اون پرونده و رسیدگیش چیزی منتشر نشد، بنابراین نمیشه اظهار نظر بیشتری در این مورد کرد. اما که مسلمه، خب فعالای اقتصادی و خب کارشناسانی که در این حوزه هستن تا اینجای کار نگاه مثبتی به انتصاب آقای پور محمدی دارن، و یک نکته‌ای هم که باید در نظر بگیریم از انتصاب طیب نیا به عنوان مشاور عالی و انتصاب پور محمدی در جایگاه معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه بودجه، اینه که نشان داره میده این انتصاب‌ها پزشکیان به دنبال اجرای اوامر و فرامین علی خامنه‌ای است، چه اونجایی که در مراسم تنفیذ هم تأکید کرده موضوعات اقتصادی باید در اولویت باشه. انتصاب ها این رو داره نشون میده، داره نشون میده که به این سمت میخواد پزشکیان حرکت بکنه، اما واقعیت اقتصاد ایران اینه که بدون حل کردن مسائلی که عرض کردم دغدغه طیب نیا هم بوده و جدا کردن مسائل اقتصادی و سیاسی از هم و اساسا اصلاح رویکرد جمهوری اسلامی، هیچ اتفاقی در داخل رخ نخواهد داد. این انتصاب ها کما اینکه آقای پور محمدی نباشد اصلا برنده جایزه نوبل رو هم در جایگاهی ایشون بگذاریم، مادامی که سیاست های کلان جمهوری اسلامی اصلاح نشود، هیچ اتفاقی در حوزه اقتصادی داخل رخ نخواهد داد.
گفتگویی بود با رضا غیبی. اما محسن رنانی، استاد اقتصاد و عضو شورای راهبری مسعود پزشکیان برای انتخابات وزرای کابینه در مطلبی نوشته فشار لابی ها و تبانی ها از دو سو به کار افتاده تا نخستین تجربه فراخوان رئیس جمهوری به مشارکت مدنی و کارشناسی، یعنی تجربه تشکیل شورای راهبری برای انتخاب وزرا در فرایندی از مشارکت گسترده کارشناسان را به شکست بکشاند. یکی عادت کردگان به قدرت، یعنی تمامیت خواهانی است که به شیوه گذشته کشور را در انحصار خود می‌بینند، و دیگری نیز عادت کردگان به منفعت و کسانی است که مأموریتی جز نشاندن خود یا بستگانشان در پست‌های مدیریتی ندارند. درباره همین موضوع دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا را بشنوید.
تو شرایطی که ما تو ایران سالهاست کار حزبی به معنای واقعی خودش نداریم و آدمسازی و تربیت نیروهای سیاسی از اون طریق شکل نمیگیره، مسعود پزشکیان اومده با این راه اندازی شورای راهبردی برای انتخاب کابینه حواشی زیادی رو به جون خریده تا با این روش که حالا هرچند موقتیه و امکان پیگیری و مطالبه خواهی بدنه شورا از وزیر پیشنهادی توی آینده فعالیت اون وجود نداره، بتونه جای خالی احزاب رو پر کنه. حزبی بودن و از بدنه حزب بر اومده، ما میدونیم که سالهاست توی ایران به یک خصیصه منفی تبدیل شده برای شخصیت‌های سیاسی. مثلا محمود احمدی نژاد با وجود نزدیکی خودش به پایداری‌ها، خودشو ورای احزاب معرفی می‌کرد و مخالف اونها میدونست خودشو. مسعود پزشکیان هم همینطور بود، با وجود اینکه ما میدونیم در دولت اصلاحات وزیر بوده و همیشه توی این گروه اصلاح طلبان تعریف می‌شده، چند باری تاکید کرده که عضو هیچ حزبی نیستش و توی مناظره‌ها و سخنرانی‌ها مانوف میداده روی این قضیه. این عضو حزب نبودنه که از سوی اونها اعلام شده، مهمترین دلیلش میتونه براشون این باشه که نوعی سپر کنن اون رو مقابل بدنه انقلابی. ما الان مثلا میبینیم که بیشتر این فشارها در مورد شورای راهبردی از سوی بدنه به اصطلاح انقلابی به پزشکیان وارد میشه تا بتونه حلقه انتخاب رو محدودتر کنه و اطرافیان نزدیک به حلقه‌های قدرت توی قدرت بمونن و این حلقه بزرگتر نشه. طبیعی هم هست که برای محقق شدن همچین چیزی این گروه ها بیان دست به هر کاری بزنن، که حالا یکیش مثلا برچسب زدن به افرادیه که توی شورا حضور دارن و یا به خروجی اون شوراها. مثلا ما دیدیم که بیشترین فشارها از ابتدا روی ظریف بود به خاطر حالا مسئولیتی که تو شورای راهبردی داشت، و بعد از اونم ما دیدیم کیهان هم اومد فشار زیادی رو وارد کرد و برچسب امنیتی و اخلاقی زد به اعضای شورا و حتی کارو تا اونجا پیش برد که بعضی اعضای شورا رو مدافع همجنسگرایی اعلام کرد. و خب میدونیم که این نوعی خط قرمز توی جمهوری اسلامی از لحاظ اخلاقی و دینی.
دیدگاه احسان نادرپور رو میشنیدید، روزنامه نگار سیاسی در کانادا.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز سه برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد می‌رسیم به ایستگاه 19. 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی حماس در تهران، با واکنش‌های زیادی همراه بود، اما سکوت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری خود مواضع تندی علیه اسرائیل داشت، تا جایی که هزینه‌های بسیار سنگینی در عرصه بین‌المللی برای ایران به دنبال داشت. درباره سکوت احمدی نژاد دیدگاه محمد جواد اکبرعین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس را بشنوید.
به گمانم اگر روزگاری علی خامنه‌ای درباره محمود احمدی نژاد گفته بود که نظر او از بقیه به من نزدیک تره، این تنها بینش او نبود که به علی خامنه‌ای نزدیک بود، بلکه روش و منش او هم به علی خامنه ای نزدیکه. آنچه که ما از رهبر جمهوری اسلامی در این سالها میشناسیم یک تعلیق در سیاست هاست، یعنی نه جنگ میکنه، نه مذاکره میکنه، نه پیش میره، نه عقب میکشه. وضعیت پیچیده ای که فقط مردم دارن در این وضعیت پیچیده ثبات و آینده و چشمنداز و سلامت و آرامش و اقتصاد خودشون رو از دست میدن. او این رو به حساب زیرکی خودش و نظام میگذاره، یا دست کم هواداران او وقتی میخوان از زیرکی و هوشمندی او تعریف بکنند این وضعیت تعلیق رو درباره او مثال میزنند. محمود احمدی نژاد هم به نظر میرسه که همین روش و منش رو از او آموخته و مثل او داره باهاش بازی میکنه، یعنی همزمان با این که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده، چون چیزی به طور مشخص درباره علی خامنه ای نگفته یا خط قرمزهای ویژه ای رو رد نکرده که او مجبور بشه او رو کنار بگذاره، همزمان جایی ایستاده که وقتی مخاطب میبینه و میشنوه کارهای او رو گمان بکنه که او از نظام فاصله معناداری گرفته و در مواضع حساسی با نظام همسو و همصدا نمیشه. گاهی اوقات حتی جملاتی رو به کار میبره که وقتی این جملات رو جدا جدا در شبکه‌های اجتماعی میارن مخاطب تصور میکنه که او داره حتی درباره اصل نظام حرف میزنه، اما واقعیت این هست که او از این چارچوب به گمان من تا همین امروز خارج نشده. به همین دلیل هم با حکم علی خامنه‌ای همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت هست و از سوی فاصلش رو با نظام تونسته حفظ بکنه که یکی از گزینه‌های آلترناتیو برای آینده باشه. مثلا این بازی تعلیق دو سویه از سوی او و از سوی نظام، یعنی نظام هم چی کار کرده؟ نظام هم ضمن اینکه او رو نگه داشته ولی صلاحیتش رو در همه ادوار ریاست جمهوری رد کرده دیگه. او به نظام بله نمیگه، اما نه هم نمیگه، و همین تصور رو در خودش یا اطرافیانش به وجود آورده که او میتونه با چنین بازی که از سبک بازیهای خود علی خامنه‌ای هست یک آلترناتیوی برای آینده باشه و اگر خواستن سراغ یک فرد متفاوت یا مخالف برند بتونن سراغ او هم برند. اظهار نظرهای بین المللی او هم به گمانم با همین چشماندازش سازگاره، یعنی درباره اسرائیل دیگه سخنی نمیگه، در ماجرای ترامپ به نوعی همدلی نشون میده، تصویری از خودش به داخل و خارج بخواد نشون بده که من میتونم اون فرد جایگزین باشم.
دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران را میشنیدید. اما در یک مدرسه رقص کودکان در بریتانیا سه دختر بچه 6 تا 8 ساله با ضربات چاقو کشته شدند و 5 تن هم زخمی شدند. متهم نوجوان 17 ساله اکسل روداکوبانا متولد بریتانیا از خانواده ای با تبار آفریقایی از کشور رواندا بازداشت شده و در اختیار پلیس است. انتشار اخباری در شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا در دو روز گذشته بیش از 90 نفر در پی خشونت‌های خیابانی بازداشت شوند و چند شهر صحنه خشونت‌های خیابانی غارت فروشگاه‌ها و آتش‌افروزی معترضان بوده. رویا کریمی مجد در گزارشی در پی یافتن پاسخ این پرسش است که آبشخور این اعتراضات اجتماعی کجاست و اینکه آیا احساسات واقعی مردم سبب افراطی شدن واکنش‌ها شده یا شبکه‌های اجتماعی در بروز خشونت تاثیرگذار بودند.
این صدای حمله کنندگان به یک هتل مخصوص مهاجران در بریتانیا است. روز شنبه اعتراض به قتل سه دختر بچه بریتانیایی به دست یک نوجوان 17 ساله بریتانیایی بالا گرفت. علی‌رغم بازداشت بیش از 100 تن از معترضان، روز یک شنبه اعتراضات خشن‌تر ادامه یافته است. در حالی که نوجوان مرتکب این جنایت که اکنون در بازداشت به سر می‌برد متولد بریتانیا است، اما معترضان با حمله به هتل مخصوص مهاجران نشان دادند که اطلاعات اولیه مبنی بر پناهجویی وی را بیش از اطلاعات منتشر شده از سوی پلیس بریتانیا که هویت اصلی او را اعلام کرده به خاطر دارند. شبکه‌های اجتماعی همچنین اکسل روداکوبانا را جوانی مسلمان معرفی کردند که همین باعث شد مساجد هم در زمره اهداف حمله کنندگان قرار گیرد، در حالی که او مسلمان نیست. رسانه‌ها در بریتانیا با ابراز نگرانی در مورد آنچه در شهرهای این کشور در حال وقوع است به بررسی ریشه‌های این موضوع پرداختند. از جمله ابزرور در گزارشی به موضوع تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر اعتراضات گروه‌های راست افراطی پرداخته است. در بررسی این موضوع، ابزرور به دستیابی دوباره تامی رابینسون، فعال بریتانیایی ضد اسلام و یکی از برجسته ترین فعالان راست افراطی این کشور، به شبکه ایکس اشاره کرده است. در سال 2018 حساب کاربری آقای رابینسون به دلیل نقض قوانین شبکه اجتماعی توییتر و تشویق به افراطگرایی و خشونت مسدود شد. یک سال بعد دسترسی او به حساب یوتیوبش قطع شد. اما نوامبر سال 2023 با تملک توییتر توسط ایلان ماسک، رابینسون توانست اکانت ایکس خود را فعال کند و به فعالیت‌هایش در این شبکه اجتماعی ادامه دهد. حالا در سال 2024 نام تامی رابینسون به عنوان یکی از سامان دهندگان اعتراضات اخیر در بریتانیا مطرح شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در پاسخ به این پرسش که چگونه شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به رادیکال کردن مردم عادی از سوی گروه‌های افراطی کمک کنند، این گونه پاسخ می‌دهد:
به طور کلی برای همه ماها که مصرف کننده شبکه‌های اجتماعی هستیم، یک غفلت عجیبی وجود داره در مورد ساختار فنی و ساختار تجاری که پشت این شبکه‌ها قرار داره. این ساختار فنی که بر مبنای ماشین لرنینگ و اکنون با استفاده از هوش مصنوعی اجرا میشه، اینه که شما بیشتر به سمت چیزایی میرید که بیشتر دوستش دارید و بیشتر و بیشتر دوست خواهید داشت و با اون آدم‌ها و شبکه‌هایی که این چیزایی که شما دوست دارید رو دوست دارن هم بیشتر مرتبط خواهید شد. امروز اگر مثلا یه تصویر یه گربه بامزه رو ببینید و خوشتون بیاد و به اصطلاح لایکش کنید، فردا احتمالاً بیشتر با این تصاویر روبرو میشید. نه فقط در مورد گربه، در مورد سگ، در مورد خیلی چیزای دیگه. فقط گربه و سگ نیست، عقاید سیاسی چپ و راست هم همینطورن. اگر شما عقاید سیاسی چپ یا راست یا راست افراطی یا چپ افراطی رو دوست داشته باشید، به مرور با اون آدما، با اون حرفا، با اون پست‌ها بیشتر آشنا میشید و کم کم تو این جهانی که خودتون شروع کردید بیشتر و بیشتر فرو میرید و به مرور تصور میکنید که جهان همین چیزیست که شما دارید توش زندگی میکنید، در حالی که این جهان رو خود شما خلق کردید از طریق اون چیزهایی که بیشتر دوست داشتید و از جهانهای دیگه کم کم بیگانه میشید و خودتون رو مرکز و مبنای عالم میدونید و چیزهای دیگر رو نادرست، ناروا و امثال اینا. این در واقع همون مفهوم دیگریست از افراطی شدن، چون افراطی شدن یعنی بیشتر بیشتر فرو رفتن در باورها و رفتارهای خود و گروهایی رو که شما رو دوست ندارن و باورهای شما رو دوست ندارن نپذیرفتن. بنابراین شبکه‌های اجتماعی از این طریق در واقع کمک میکنن به افراطی شدن ما.
ابزرور به نقل از ماریا رسا، روزنامه‌نگار فیلیپینی و منتقد فناوری که جایزه صلح نوبل را در سال 2021 به خانه برد، نوشته است:
ما همیشه افراطی‌گرایی داشتیم. در گذشته رهبران پل ارتباطی بودند و مردم را دور هم جمع می‌کردند. اکنون انجام این کار غیر ممکن است، زیرا آنچه قبلا افراطی‌گرایان و تروریست‌ها را رادیکال می‌کرد، اکنون مردم را رادیکال می‌کند، زیرا اکوسیستم اطلاعاتی به این صورت طراحی شده است.
یکی از مهمترین ابزار گسترش این افراطگرایی در شبکه‌های اجتماعی نیز انتشار اخبار گمراه کننده است. مهاجر خواندن یک قاتل زنجیره‌ای، مسلمان دانستن یک تبهکار و مواردی از این دست در قالب اخبار گمراه کننده خشم اجتماعی را برمی‌انگیزد، خشمی که حتی انتشار اخبار درست نیز نمی‌تواند آن را آرام کند. تجربه از این دست را می‌توان در جمهوری اسلامی هم مشاهده کرد، جایی که انتشار یک خبر گمراه کننده موجی از واکنش‌های خشونت‌آمیز را علیه مهاجران و پناهجویان برانگیخت، به گونه‌ای که مردم خود را فراتر از قانون دانست و بر علیه این افراد دست به خشونت زدند. در این گزارش ابزرور از قول یوری آندروپوف آمده که
اطلاعات نادرست مثل کوکائینه، یک یا دو بار آن را مصرف میکنید حالتون هم خوبه، اما اگه اون را همیشه مصرف کنید معتاد میشید، اون وقته که به انسان دیگه ای تبدیل میشید.
از حسین قاضیان پرسیدم این دست از اطلاعات که در جامعه ایران مخصوصا در مواجهه با افغانها رواج دارد چه آسیبی به روندهای اجتماعی میزند.
این فرو رفتن در جهانهای خود در واقع دیگه تعبیر دیگریست از همون معتاد شدن. یعنی انقدر ما در اون جهانی که دوست داریم فرو میریم و این جهان برای ما ایجاد رضایت میکنه که هر چیزی که جلوی این رضایت رو بخواد بگیره برای ما به معنی مانع و دشمن و مخالف محسوب میشه و کم کم همون جهانی که ما برای خودمون ساختیم میشه تنها جهان موجود و از این جهان لذت میبریم، درست همونطور که یک معتاد از مواد افیونی لذت میبره. طرف دیگه هم همین اتفاق براش میفته و به این ترتیب این دو گروه انقدر از هم جدا میشن که اونا میشن افغانستانی ها، ما میشیم ایرانی ها، بنابراین انگار دو گروه کاملا متفاوت و بی هیچ پیوندی هستیم. این دقیقاً مفهوم یه شکاف کامله که وجه دیگری از مسئله افراطی‌گری رو توضیح میده و در نهایت میدونیم که به افزایش خشونت اجتماعی میانجامه که بی حاصل هم هست، یعنی مشکل رو هم حل نمی‌کنه، چه برای ایرانی ها چه برای افغانستانی ها.
کارول کادوالدر نویسنده گزارش نشریه ابزرور نوشته است هنوز نمیتوان اثبات کرد که آنچه ما شاهدان هستیم پوپولیسم روبرشت و اقتدارگرایی که زیربنای آن تغییرات ساختاری ریشه‌دار در ارتباطات است بخشی از یک پدیده جهانی است یا خیر. در این میان شباهت‌های عمیق با آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد هنوز کاملا درک نشده. شاید مواجهه مردم ایران با مهاجران افغان را بتوان یکی از موارد قابل بررسی در نقش شبکه‌های اجتماعی در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی دانست.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. ساعت 22:30 سری بزنیم به سرلوحه مهمترین خبرها. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در سفری کم سابقه وارد تهران شد تا با مقامات جمهوری اسلامی درباره بحران‌های منطقه گفتگو کند. وزیر خارجه اردن پس از ورود به تهران با علی باقری کنی سرپرست موقت وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. صادق رحیمی معاون قوه قضاییه اعلام کرد که دادستان کل کشور دستور داده تا افرادی که در ماجرای کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران به گفته او قصور داشتند و یا عامل نفوذ بودند شناسایی و دستگیر شوند. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز هم از بازداشت‌های گسترده در تهران از جمله برخی ماموران ارشد و مقام‌های نظامی خبر داده بود. نهمین روز از رقابت‌های المپیک تابستانی 2024 پاریس باز هم بدون کسب مدال برای کاروان ورزشی المپیک ایران به پایان رسید. روز یکشنبه مهدی الفتی که برای اولین بار در تاریخ به فینال پرش خرک رشته ژیمناستیک در المپیک راه یافته بود به عنوان هفتمی رسید. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان مریم مهرابی خواهر محمود مهرابی زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به 6 سال زندان محکوم کرد. ماهان یا هاجر مهرابی خواهر دیگر این زندانی سیاسی روز یک شنبه با ارسال ویدیویی به رادیو فردا اعلام کرد که خواهرش تنها به حکم اعدام برادرش اعتراض کرده و یک دادخواه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی که صبح امروز منتشر شد علی طیب‌نیا را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگویی با وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 بر ضرورت فوری کاهش تنش‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران روز یکشنبه تایید کردند که به یک کشتی کانتینری بزرگ با نام ام وی کروتون در خلیج عدن حمله کردند. این گروه اعلام کرد کشتی مذکور را با موشک‌های بالستیک هدف حمله قرار داده و همچنین یک پهپاد آمریکایی را در شمال استان سعده سرنگون کرده است. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به نقل از معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران گفته در ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران نفوذ مطرح نیست و با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه مقام‌های شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و اردن خواستار خروج فوری شهروندان خود از لبنان شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
به گفته مشاور وزیر اقتصاد، دولت 13 قیمت آرد و نان یارانه‌ای را در 3 سال گذشته حفظ کرد و اجازه افزایش قیمت را نداد، اما در این مدت هزینه اجاره و دستمزد افزایش پیدا کرد و به همین دلیل در برخی استان‌ها بین نانوایان نارضایتی‌هایی وجود دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد این وضعیت جویا شدم. روشنک آسترکی:
یارانه هایی که داره پرداخت میشه باید کم کم برداشته بشه و قیمت ها اصطلاحاً آزادسازی بشه شکی وجود نداره و خب الان در دولت های گذشته از دولت حسن روحانی هم اقداماتی برای این موضوع انجام شد. یک مقداری تغییراتی در قیمت بنزین داده شد. همین الان روی کالاهای مثل بنزین یا نان این بحث خیلی جدی هست در بین اقتصاددان ها. اما آنچه که در آن سوی ماجرا باید در موردش صحبت بشه و معمولاً خب دولت‌ها به خاطر مسائلی که خودشون دارن بیشتر روی بحث دلایل حذف یارانه‌ها صحبت می‌کنن که از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیره، ولی اون طرف ماجرا رو معمولاً اشاره نمی‌کنن و اون اینکه اگر قرار یارانه‌ها برداشته بشه باید همزمان سطح دستمزدها در ایران به نرخ تورم نزدیک بشه، در حالی که خب این اتفاق سالیان سال نمیفته، یعنی سالها هستش که سطح دستمزدها در ایران عقب ماندگی بسیار زیادی از نرخ تورم داره و مدام هم این فاصله افزایش پیدا کرده. یعنی زمانی که تورم اقتصاد روی مثلا کانال نزدیک به 50% هست یا 45% هست، ما میبینیم که دستمزدها 25% یا 30% افزایش پیدا کرده. در میخوام این رو توضیح بدم که اینکه باید این یارانه ها آرام آرام هست بشه در یک سازوکار منطقی و همه جانبه، بله کاملا درسته، منتها زمانی که دولت تونسته باشه مشکلات ساختاری اقتصاد رو به نوعی حل بکنه، رونق اقتصادی ایجاد بکنه و دستمزدها هم به صورت عادلانه افزایش پیدا بکنه همسان با نرخ تورم.
خب اشاره کردین به عقب موندن سطح دستمزدها از نرخ تورم. الان محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد وقتی که راجع به مسائل قیمت نان صحبت میکنه میگه که این قیمت ها متناسب با افزایش اجاره و دستمزد حرکت نکرده و نارضایتی بین نانوایان وجود داره. خب باز این هم برمیگرده به همون به نوعی عقب موندن سطح دستمزدها از نرخ تورم دیگه. واقعا به هر حال یک دولت، یک حکومت قرار هست چه کاری انجام بده تا بتونه بر این گونه مسائل اقتصادی فائق بیاد؟
بله، من قبل از اینکه پاسخ بدم به سوال شما این توضیح رو بدم که اون موضوعی که نانوایان موجب نارضایتیشون هست و البته اونها هم دارن به حق این نارضایتی رو مطرح میکنن این هست که دولت سالهاست تلاش میکنه، نه تنها در دولت رئیسی، ما در اکثر دولت‌های جمهوری اسلامی با همین موضوع روبرو بودیم که تلاش میکنن با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در اقتصاد کشور و تعیین نرخ و قیمت کالاها به نوعی اون ظاهر ماجرا و صورت مسئله رو درست نشون بدن و بگن که خب قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده. در مورد نان هم همین اتفاق افتاده، یعنی قیمت گذاری دستوری باعث شده که قیمت کنونی نان خیلی عقب باشه از اون تورمی که اقتصاد دچارش شده و این باعث شده که نانواها از یه طرف هزینه هاشون با یک افزایش بسیار زیادی در حوزه انرژی، اجاره، بها، دست مستاس روبرو بشه و از طرف دیگه اون درآمدی که دارن حاصل از فروش نان بسیار اندک هستش. این مشکل نانوایان هست. و در مورد اینکه دولت چه باید بکنه، ببینید دولت ناچار هست که این یارانه ها رو پرداخت بکنه تا زمانی که بتونه مشکلات ساختاری که قفل کرده اقتصاد کشور رو و رونق اقتصادی رو این رو حل بکنه. یعنی دولت نمیتونه بیاد یک دفعه از وسط یک ماجرایی بخواد راه حل ایجاد بکنه و اون راه حل هم که ارائه میده این باشه که ما یارانه رو برمیداریم. دولت اول باید بیاد و یک کشت اقتصادی و یک رونق اقتصادی رو ایجاد بکنه، چرخهای اقتصاد که مدت هاست داره کند حرکت میکنه در ایران به یک حرکت نرمالی و عادی برگرده و بعد اجازه بده که این دخالتهاش رو برداره از توی اقتصاد و بعد اجازه بده که با حذف یارانه ها کم کم مردم هم توان پرداخت هزینه هایی که بعد از حذف یارانه ها بهشون تحمیل میشه رو داشته باشن. ما مشکلی که داریم اینه که دولت الان خودشون کسری بودجه روبروه راه هر رو حسب یارانه میدونه، یعنی داره باز به حل مشکل خودش فکر میکنه نه مشکل اقتصاد یا مشکل تولید کننده و مصرف کننده و ماجرایی که درست میشه که هم مصرف کننده ناراضی هم تولید کننده مثل نانوا اینجا ایجاد میشه. دولت آمده گفته که شما نان رو با یارانه بفروشید و من سهمتون رو از یارانه پرداخت میکنم، یعنی یارانه رو آمده به جای اینکه به نان بده به آرد تعلق داره، در حالی که الان بسیاری از نانوایان گلایه‌مند هستن از اینکه دولت اصلا اون پولی که باید به نانوایان پرداخت بکنه رو پرداخت نمی کنه و یک زیانی هم اینجا ناشی شده برای نانوایان از وقتی که این طرح اجرا شده.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی. اما دستور محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان برای تخصیص بودجه 400 میلیارد تومانی به منظور تامین هزینه‌های درمانی شرکت کنندگان در مراسم مذهبی اربعین موجی از واکنش‌های منفی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
تبلیغات و اختصاص بودجه‌های هنگفت دولتی برای مراسم موسوم به اربعین از جمله راهپیمایی اربعین که مراسمی مختص شیعیان است در سال‌های اخیر شدیداً افزایش یافته و به یک مراسم حکومتی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر و دولت‌های مختلف نهادها تسهیلات زیادی از جمله اعطای وام را برای شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی اربعین در نظر گرفتند. این تسهیلات ویژه مطالبه است که رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان خواسته است.
این حادثه راهپیمایی را شکر کنید. از جمله شاخه های شکر یکی این است که این کار رو برای کسانی که عاشق این کارن آسان کنیم، که این مسئولیتش به عهده مسئولان کشور بخش‌های مختلف.
اختصاص بودجه‌های کلان برای اربعین در شرایطی است که مردم با وضعیت دشوار اقتصادی مواجهند و دولت به مطالبات اصناف و اقشار مختلف پاسخ نداده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید نیز با اینکه هنوز دولت خود را تشکیل نداده، از زمان پیروزی در انتخابات تا کنون به هیئت‌های مذهبی توجه ویژه کرده و حتی با حضور در این هیئت‌ها به نوحه خوانی نیز پرداخته است.
علی شکرگمن، مهراب کلیتکان، گلاخفر، محمد افشار، مسجد آمد. السلام علیکم.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، با اشاره به دستور اخیر عارف برای اختصاص بودجه 400 میلیارد تومانی برای اربعین به رادیو فردا میگوید که این تصمیم نشان میدهد ممکن است دولت پزشکیان در آینده نیز در اختصاص بودجه برای نهادهای مذهبی و چنین برنامه‌هایی تسلیم به رهبر جمهوری اسلامی شود.
پزشکیان خودش خب فرد مذهبی سنتی متشرعی و مقیده و خودش هم اعتقاد داره، این به لحاظ شخصی، اما ایشون الان در مقام ریاست جمهوری قرار گرفته. حالا آقای پزشکیان نمیدونم در درون خودش چجوری توجیه میکنه این که به هر حال میدونه اکثریت مردم خواهان جدایی دین و دولت هستند، تو همین انتخابات بیش از 50% شرکت نکردن، حتی اونایی هم که بهشون رأی دادن خیلیاشون خواهان تغییر همین سیاست‌ها هستند. حالا ممکنه برخی هواداراشون اینجوری بر اساس رال پولیتیک توجیه کنن که به هر حال اینجاها رو کوتاه میان که جاهای بزرگتر امتیاز بگیرن، که من به نظرم میاد ماجرا برعکسه. حالا ندن این مورد، از قضا باید همین جاها مقاومتی بکنن که تو جاهای بزرگتر هم بتونن بایستن. کشوری که در فقر و فلاکت هست و وضع مملکت رو میبینیم، همین مبلغ هم خیلی مهمه و از قضا خیلی کارهای رفاهی میشه براش کرد. در قدم‌های بعدی و نقطه چینی این حوادث اونجا منجر میشه این تصمیمات، که بعداً در اختصاص بودجه به موارد دیگه هم باید همینجوری قدم به قدم اینها تسلیم نظرات بیت بشن، نظرات جریان ولایی بشن، جریان تندرو بشن. بودجه نویسی رو ما خواهیم دید دیگه، ردیف های بودجه یا تغییر خواهد کرد یا نخواهد کرد. من این رو از این جنبه مهمتر میدونم که این یه علامتی است از اینکه سیاست آقای پزشکیان در اطاعت از رهبری نقطه چینش به تسلیم شدن و قدم به قدم عقب نشستن از وعده‌ها و شعارها و نشول براغ خانی ها منجر خواهد شد.
این توجه ویژه یک سیاست کلی و بالادستی در جمهوری اسلامی است که از سوی شخص رهبر تایید، توصیه و ترویج شده است. علی خامنه ای در سال 1394 اعتراف کرد که چنین مراسمی به ویژه راهپیمایی اربعین در دوره کنونی ابعاد بی سابقه به خود گرفته و به یک بدعتی تبدیل شده که هرگز در تاریخ مذهب تشیع سابقه نداشته است.
پدیده بی‌نظیر و بی سابقه ای هم در این سالهای اخیر به وجود آمده است و اون پیاده روی میان نجف و کربلا یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف تا کربلا است. بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر پیاده راه میافتند و حرکت میکنند. این حرکت، حرکت عشق و ایمانه.
اما آیا چنین مراسمی اعتبار مذهبی دارد؟ حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مسائل دینی ساکن آلمان، میگوید که اصل راهپیمایی اربعین مشکوک و حتی مردود است و جمهوری اسلامی آن را به یک کارناوال تبدیل کرده است.
اصل ماجرا مشکوک و بلکه به نظر من مردوده، اما بعدها در طول تاریخ اربعین امام حسین هم از جهاتی مثل عاشورا مهم بوده، در دوران صفویه هم که از مراسم مذهبی استفاده سیاسی میشد، در دوران قاجار بود یه ذره کمتر، در دوران پهلوی هم بود باز یه خورده محدودتر، اما در جمهوری اسلامی وسیع و گسترده است. هدف اصلی هم اینه که جمهوری اسلامی از یک سو میخواهد از تمام ابزارها و زمینه‌های مذهبی، از یک سو برای نگه داشتن مردم در صحنه به تعبیر خودشون استفاده کند، و از اون مهمتر مسئله اربعین تبدیل به یک کارناوال و به یک راهپیمایی عظیمی شده که جمهوری اسلامی روی اون پول و مال و امکانات و شرایط رو آماده میکنه تا تعداد اصلا زائرین اربعین هر سال بیشتر بشه، و این رو هم میخواهد که در سیاست خارجی هم اعمال کنه، یعنی هم در ارتباط با سیاست داخلیشون این کار برد داره و هم در ارتباط با سیاست خارجیشون که میخواهن هم در ارتباط ارتباط با جهان اسلام قدرت نمایی کنن، بگن هر سال 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون چقدر آدم آمدن و شیعه خودشو در برابر اهل سنت چه در عراق و چه در دیگر کشورهای اسلامی خودنمایی کنه و چه در برابر قدرت‌های منطقه‌ای مثلا اسرائیل و یا قدرت‌های جهانی مثل آمریکا و اروپا میخواهد جمهوری اسلامی به نحوی خود را در معرض به اصطلاح یک اقتدار فوق‌العاده قرار بده و بگه بله ما چنین توانی داریم و چنین امکان بسیج مردمی داریم. بنابراین هم سیاست داخلی برایشون مهمه هم سیاست خارجی و دولت‌ها هم اگرم بیان کم زیاد ممکنه بشه، اما در این حال خیلی فرق نخواهد کرد. به هر حال هر حکومتی تابع سیاست‌های کلی نظامی است که رهبری جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه و اونها هم طبعاً از اون تخلف نمی‌کنند.
ایران گرچه دارای اکثریت شیعه است، اما پیروان ادیان و مذاهب دیگر نیز در این کشور زندگی می‌کنند. جمهوری اسلامی علاوه بر اختصاص هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات شیعی، آزادی دیگر مذاهب را در ایران شدیداً نقض کرده است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما شاخص کل بورس تهران معاملات یک شنبه را برای هفتمین روز متوالی در مدار نزولی به پایان رساند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، رفتار معامله‌گران همچنان حاکی از تردید و بی‌اعتمادی در طرف تقاضا است. جزئیات بیشتر را در گزارش رویا ملکی بشنویم.
بازار سهام همچنان روی خط قرمز است. روز شنبه معاملات بازار سرمایه پرتنش بود. در پایان 13 روز از مرداد ماه بورس با ریزشی 61 هزار واحدی به کار خودش پایان داد و جدول سراسر قرمز شد. این افت شدید بازار سرمایه البته از روز چهارشنبه آغاز شده، زمانی که خبر کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس در تهران صدرنشین رسانه‌های ایران و جهان شد. روز شنبه رسانه‌های ایران با انتشار تصاویری از میز معاملات و تالار خالی بورس تهران و اصفهان نوشتند معامله‌گران در اقدامی بی سابقه در اعتراض به وضعیت قرمز بازار دست از کار کشیدند. این نگرانی و تنش و التهاب در بازار تا جایی رسید که حسین عبدتبریزی مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان برای فعالان بازار سرمایه پیام داد. آقای عبدتبریزی با تاکید بر اینکه تا روز شنبه کوچکترین دخالتی در شرایط جاری بازار نداشته، از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار خواست به حفظ آرامش بازار کمک کنند. مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان مهمترین ابزار برای این آرامش را بی‌توجهی به شایعات و خبرهای نادرست دانست. احمد علوی استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد اما می‌گوید بورس همیشه دستخوش خبر است.
یکی از کارکردهای بورس سهام اساساً اینه که اطلاعات جمع بکنه، شایعات جمع بکنه و با مدیریت اطلاعات به تصمیم سازی برسه برای بازیگران. اگر اشکالاتی در بازار سهام ایران هست، نه به دلیل اینکه خبر یا شایعه وجود داره، چرا تمامی بورس های دنیا این اخبار و شایعه وجود داره، ولی کن بورس سهام کار خودش رو انجام میده. مشکل اساسی ساختار بورس است که دولتی است و برخی به دلیل راند اطلاعات و ارتباطات میتونن از این فراز و نشیب قیمت ها سودجویی بکنن.
بازار سرمایه و بورس که نوایی از تبع انتظارات بازار کلانه است، در ایران وضعیت قرمز را نشان می‌دهد. دولت اما برای کنترل این بازار پول پاشی می‌کند. همین هفته که بازار سهام در تب و تاب بود و در حال سقوط، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد روز چهارشنبه 10 مرداد ماه 100 میلیارد تومان و روز شنبه 13 مرداد ماه 500 میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده. او هدف را حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد. بیشتر از احمد علوی بشنویم، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد.
این اولین باری نیست که دولت این کارو میکنه، موثر نبوده. یک بورس سهامی که کارآمده، موثره و البته میتونه به شکل خود بسا مشکلاتش رو حل بکنه، درسته ممکنه به فراز و نشیبای خیلی زیادی دوچار بشه، منتها تو بلند مدت مشکلاتش رو حل میکنه. بورس سهام ایران دولتیش، دولت دخالت میکنه و البته تجربه تاریخی هم نشون میده دخالت ها نه تنها مؤثر واقع نشده بلکه مشکلزا بوده. بهترین راهش اینه که این ساختار دولتی دگرگون بشه، خصوصی بشه. مؤلفه های دیگه هم لازمه برای اینکه این بورس سهام مثل سایر بورس های سهام به یک ساختار مناسب، مؤثر و رقابتی برسه که بتونه خودش مشکلاتش رو حل بکنه.
از ابتدای مرداد ماه تا کنون 2146 میلیارد تومان پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد از بازار رفته. این افزایش خروج نقدینگی آینده معاملات در بازار سهام رو در حالی از ابهام برده، راه رو برای نزول بیشتر قیمت‌ها در روزهای آینده باز کرده و سرمایه‌گذاران حقیقی رو بیشتر نگران کرده. از احمد علوی تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد بشنویم.
اغلب این سرمایه گذاران خرد یا حقیقی به دلیل نداشتن رانت اطلاعات، ارتباطات یا سرمایه بزرگ غالبا بازنده بودند در طی سالهای گذشته و شرایط فعلی هم همونه. کسانی که بیشترین زیان رو میکنن همین سرمایه گذاران حقیقی و خرد هستند. دولتی ها و مؤسسات حقیقی هم در این شرایط ممکنه گاهی دچار زیان بشن، منتها توی بلند مدت اونا برنده هستن. بنابراین زیانی که متوجه بازیگران حقیقی و خرد در نهایت موجب میشه بازیگران حقوقی و دولتی برنده این ماجرا خواهند شد.
بازار سهام ایران در تباتاب است. هر تیر و ترقی در خاورمیانه رنگ رخ بورس رو قرمز میکنه. از منازعات نظامی تا منازعات سیاسی، از مرگ یک رئیس جمهور در ایران تا احتمال ریاست جمهوری یک نفر در آمریکا، همه و همه ریزش قیمت سهام در بازار سرمایه رو ادامه دار کرده. هیچ ردی از سبز شدن این بازار نیست. سهامداران خرد هم در تردیدند. عطای این بازار را بر لقایش ببخشند یا در ترس و استراب بمانند.
گزارشی بود از رویا ملک. در ادامه اعتراض ها به حکم زندان شروین حاجی پور خواننده معترض، چند حقوقدان و فعال سیاسی در ایران از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستند اجرای این حکم را متوقف کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی. For social change to
Shervin Hajipour. شروین حاجی پور برنده جایزه گرمی در بخش بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی در سال 2023. او سه‌شنبه هفته پیش اعلام کرد که حکم 3 سال و 8 ماه حبسی که برای او صادر شده بود در دادگاه تجدید نظر تایید شده.
امیدوار بودیم که توی دادگاه تجدید نظر این حکم شکسته شه، ولی این اتفاق نیفتاد متاسفانه و به من ابلاغ شده که بعد تا چند روز دیگه خودم رو به زندان معرفی کنم. البته ما داریم تلاش میکنیم، یعنی برای اعاده دادرسی و حالا مراحل قانونی دیگه که میشه این اتفاق نیفته. اما واقعا برام سواله که چرا و چطوری دیگه من بعد اعتراض میکردم، چجوری من بعد نقد میکردم شرایط رو؟ مگه مسالمت آمیزتر و مدنیتر از برای اصلا میشه که نقد کرد؟
در تازه ترین مورد، چند حقوقدان و فعال سیاسی از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستند اجرای این حکم را متوقف کند. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری حکم شروین حاجی پور را نقض بیانات حوزه حقوق دانسته و گفته که رئیس قوه قضاییه از طریق ماده 477 میتواند ورود کرده و جلوی اجرای حکم را بگیرد. طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکنند. کامبیز نوروزی حقوقدان نیز میگوید اینکه یک خواننده به خاطر یک ترانه ساده بخواهد به این شکل محکومیت زندان بگیرد از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست. آقای نوروزی هم معتقد است که غلام حسین محسنی اژه‌ای میتواند مانع از اجرای این حکم شود. روز یک شنبه عباس عبدی فعال سیاسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت که جامعه احکام صادر شده علیه شروین حاجی پور و شخصیت های دیگر سیاسی و فرهنگی را نمیپذیرد و خواستار رفع آنچه او مشکلات عمیق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواند شد. در ادامه درخواست‌ها برای توقف حکم زندان شروین حاجی پور، کارزار اعتراض به برخورد قضایی یا امنیتی با او هم به بیش از 128 هزار امضا رسیده. شروین حاجی پور در آهنگ و ترانه برای با الهام از پست‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به دغدغه های مردم ایران از جمله مشکلات اقتصادی، فاصله طبقاتی، فشارهای اجتماعی و معضلات محیط زیستی پرداخته است. او سال 1401 پس از انتشار این آهنگ در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی مدتی در بازداشت به سر برد و 12 مهر همان سال به قید وثیقه آزاد شد.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن.
آهنگ برای در کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در سال 1403 استفاده شد.
گزارش مهران کریمی را می شنیدید. اما زارا، دختر 29 ساله‌ای که با فراگیر شدن اجرای خیابانیش از ترانه بک تو بلک ایمی هاواینهاوس، خواننده فقید و جوان بریتانیایی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، از روز پنجشنبه در بازداشت به سر می‌برد. به گفته فراواز، خواننده موسیقی جاز و بلوز ایرانی در آلمان که فعالیت‌های زارا را دنبال کرده، او اکنون در زندان فشافویه است. دوستان و نزدیکان زارا هنوز از اتهام‌های احتمالی که متوجه او شده اطلاعی ندارند. محمد زرقامی در گفتگو با فراواز از او درباره جزئیات بازداشت زارا پرسیده است.
زارا خیلی همیشه در فضای مجازی فعال بود و هر روز در فضای خیابونی در ایران اجرا میکرد و هر روز اینها رو پست میکرد و این اولین بار بود که من متوجه شدم که روزهاست که آنلاین نبوده زارا و شروع کردم پیگیری کردن و از طریق چند تا از دوستاش متوجه شدم که زارا وقتی که خونه بوده پلیس به خونش حمله کرده و وسایلش رو توقیف کردند و خودش رو هم بازداشت کردند.
زارا با خانواده زندگی میکرده یا تنها زندگی میکرده جایی؟
زارا در کرج با خانواده‌اش زندگی میکنه.
گفتی که یه سری وسایل رو ضبط میکنه، دقیقا این وسایل چه چیزهایی بوده؟
تا جایی که من شنیدم تبلت، لپتاپ، موبایل و میدونم که زارا خب نقاشی میکشید و خب اونها رو هم بردن با خودشون.
میتونست نقاشی ها دلیلی باشه برای اینکه در کنار حالا اتهامی که قاعدتا متوجه شده به واسطه شاید اجراهای خیابانی قرار بگیره؟
میتونه قرار بگیره. چرا؟ اتفاقا این چیزی بود که ما در موردش صحبت میکردیم، چون میدونین آواز خوندن به خودی خود جرم محسوب نمیشه در داخل ایران. به خاطر همین همیشه جمهوری اسلامی میگرده دنبال یک دلایل فرعی که بتونه اون آدم رو محکوم بکنه.
محتوای خاصی داشته این نقاشی ها؟
نه، من فکر میکنم که یه سری نقاشی خیلی معمولی بوده، ولی خب میدونیم که ذهن متوهم جمهوری اسلامی همیشه از یک چیز یک داستانی میسازه. به هر حال
این برمیگرده حالا به نحوه پرورش یافتنش، یعنی در خانواده ای پرورش پیدا کرده که اونها هم گرایش های هنری به این شکل داشتن یا نه؟
خانواده زارا خیلی مذهبی و خیلی محافظه کار هستن و اونجور که من شنیدم از طریق دوستاش هیچ ربطی به خانوادهش نداره از لحاظ فکری و جوری که زندگی میکنه.
خب این خیلی جالبه که چطوری یک دختری که کاملا متفاوت از روش و منش خانوادهش داره زیست میکنه میتونه دووم بیاره، ادامه بده و اجراهای خیابانی به این شکل داشته باشه و اینها رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنه.
من هم دقیقاً شرایط مشابهی داشتم در ایران، خانواده سنتی، مذهبی، محافظه‌کار و مثلا مامانم منو میبرد شب قدر و مثلا دعای انعام و مثلا اینجور داستانا، بعد من یهو خواننده شدم اون وسط. بعد مثلا فضای مجازی من هم همینطوری هر روز پست میذاشتم، تو خیابون میخوندم. حتی ولی فکر میکنم که اون البته از من خیلی، فکر میکنم زارا از من خیلی شجاع‌تره. فکر میکنم همه این فشارهایی که حالا من، زارا، آدمایی مثل ما تو خانواده داشتیم و باهاش سرکوب شدیم، یه جایی میزنه بیرون و یه جایی ما خسته میشیم و یه جایی تو میخوای خودت باشی و از همه اون تابوها و از همه اون تنابهایی که دورت پیچیده شده بیای بیرون و هیچ کس نمیتونه جلوتو بگیره.
الان چه مدتیه که زارا ازش خبری نیست؟
زارا چهارشنبه هفته پیش با یکی از دوستاش داشته در فلکه اول گوهردش راه میرفته، گشت ارشاد دوستش رو دستگیر میکنه و زارا میره که دوستش رو نجات بده و پلیس سعی میکنه که جفتشون رو دستگیر بکنه و اینها حالا به نحوی فرار میکنن از دست گشت ارشاد. ولی خب گشت ارشاد تمام این لحظات رو فیلم برداری کرده بوده. روز بعد اینها تو خونه هاشون جفتشون دستگیر میشن. دوست زارا خب آزاد میشه، ولی خب زارا به خاطر اینکه پلیس بارها و بارها قبل از این دنبالش بوده در فضای مجازی، خب دیده بودن که این چه فعالیت هایی داره، بارها تو خیابون خواستن دستگیرش بکنن، خب تونسته بوده فرار بکنه از دست پلیس، ولی خب این بار راه فراری دیگه برای زارا نبوده.
همه این تعقیب و گریزها به واسطه خوانندگی زارا بوده یا دلایل دیگه‌ای داشته، مثل مثلا رعایت نکردن حجاب اجباری؟
من فکر میکنم این شجاعتش و اشغال کردن فضای عمومی با صدای زنانه چیزی که خیلی ترسناکه برای جمهوری اسلامی. این حضور پررنگش در خیابان هستش که جمهوری اسلامی رو خیلی میترسونه و ترسونده، و حالا ویدیوها شروع کردن به وایرال شدن و دیده شدن بیشتر. و خب میدونیم که جمهوری اسلامی دوست نداره که زنها، مخصوصا زنهای شجاع، زنهایی که کاری رو میکنن که مطابق با اون استانداردها و قوانین جمهوری اسلامی نیست، دیده بشه، و این رو از این دیده شدن میترسن.
وقتی که ما عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه است، صبح خروس خونش برام.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.